بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و من هنا یبتل قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض الخبرین الجامعین لشراعت الحجیه الدالت احدهما علی الامر و الاخر علی النهی. بحث ما در دوران بین محظورین بود در شبهه حکمیه. در بحث شبهه حکمیه بحث این بود که ما میتوانیم استصحاب عدم وجوب و حرمت را جاری بکنیم. تمام کلام این بود که آیا ما میتوانیم اصالت البراءت را هم جاری بدانیم که همون بحث اباحه ظاهریه هست. مرحوم شیخ انصاری ادله‌ای برای تقویت به این قول مطرح کردند. یکی از این اشکالاتی که اینجا مطرح می شود و مرحوم شیخ از این اشکال جواب میده این هست که بعضی ها گفتن که ما نمی توانیم در این بحث قائل به احداث قول ثالث بشویم، یعنی بگیم نه وجوب هست نه حرمت هست بلکه اباحه هست، و این مسئله رو قیاس کردن با تعارض خبرین که در بحث تعارض خبره اینها قائل به تخییر شده اند، یعنی ما باید یا جانب وجوب را بگیریم یا جانب حرمت را بگیریم، احداث قول ثالث جایز نیست. لذا می فرمون همین جور که در بحث خبرین متعارضین ما نمی توانیم احداث قول ثالث بکنیم، در بحث دوران بین محظورین هم احداث قول ثالث جایز نیست. به تنقیح منات هم که انهو اینو میخوان فرمایش بکنن. چرا؟ برای اینکه اونجا وقتی دو تا خبر که هستند ما بحث وجدان نس را داریم، لذا احداث قول ثالث جایز نیست. در بحث فقدان نس هم در دوران بین وجوب و حرمت احداث قول ثالث جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری میفهمن که نه، این مطلب وارد نیست. چرا؟ برای اینکه قیاس معل فارغ هست. ممکن است که منات این که میفهمند در خبرین متعارضین نباید احداث قول ثالث بشود از آن جهت هست که اینها مستجمع جمیع شرایط حجت میباشند، مستجمع شرایط حجت میباشند. لذا وقتی که اینها به شما از خواهم جمعشون این حجتین محال شد، الا ولو با شارع مقدس حکم کرده که بی یکی چه کار بکنیم؟ اخذ بکنیم. ولی اینکه اینجا در محل بحث ما اینها مستجمع شرایط و حجت نیستن، بحث فقدان نص هست. اصلا نمیدونیم که آیا نصی هست یا نیست، از جانب شارع صادر شده است یا نشده است. لذا اون مناطی که اونجا جاری هست در محل بحث ما جاری نیست و نمیتوانیم التزام پیدا بکنیم که بله احداث قول ثالث اینجا جایز نمی باشد. بلکه حتی اگر شارع مقدس هم نمی فرمود که حالا جانبی یک چیز را بگیرین، عقل حکم می کرد که دو تا چیز اگر حجت باشند، حالا بدون وقتی که اخذ به هر دوتاشون مستحیل هست، لذا باید الا ولو بود ما اخذ به یکیشون بکنیم. این پس مرحوم شیخ انصاری قائل می شود که قیاس ما قیاس معل فارغ است. و اینجا روایاتی رو ذکر میکنه که بله روایات بحث اخذ به تخییر را دلالت میکنن که ما در بحث خبرین متعارضین باید به یکی از این جانبین بگیریم اخذ بکنیم. مطلب دیگری که مرحوم شیخ انصاری میفهمند این هست که اینکه شما فرمودین در خبرین متعارضین قاعده تخییر هست، این بنابر مبنای سببیت. بالا اینکه مشهور اصولیون در بحث خبرین متعارضین قائل به چی شدند؟ قائل به تساقط شدند. وقتی که تعارض پیدا کردن ازا تعارضا تساقطا، اون در مسلک طریقیت هست. بله در مسلک سببیت که ما بگیم آقا هر خبری که از شارع صادر بشود که انه مثبت مصلحت هست، لذا میشه دو تا خبر حجت، الا ولابد باید به یکی چیکار بکنیم؟ اخذ بکنیم بنابر قاعده تخییر. ولی که مسلک اگر طریقیت باشد، یعنی این طریق الواقع است، ممکن است که مصاب به واقع باشد، این به مصلحت مصاب باشد، ممکن است مصاب نباشد. لذا این گونه نیست که الا ولو بود ما اخذ به یکی از جانبین بکنیم، بلکه میتوانیم قاعده تساقط را جاری بکنیم یا این که اصلا توقف بکنیم. لذا این که فرمودیم که آقایون اصولیون در بحث تعارض خبر این قائل به تأخیر میشوند، این خالی از اشکال نیست، بلکه کسانی که قائل به تأخیر میشوند از باب مبنای سببیت هست نه مبنای تاریخیت. سوال داشت توی مبنای سببیت که انهو به شما اصلا حسن و خوب شرعی هست دیگه، یعنی هر چیزی که از شارع مقدس صادر شده است این خود مصلحت ایجاد می کند.
اگه بخواد با واقع جوده بیاد
مصلحت ایجاد، نه اونا کاری ندارن. توی بحث سببیت اصلا میگن واقع خالی از مصلحت و مفسدت هست، اون امر شارع هست که مصلحت را ایجاد می کند.
امر شارع اگه با واقع این چیزی که ما داریم سبب می شود که ما به واقع برسیم، این
بخاطر اون واقعه مسئله دار میشه، یعنی خودش به این تو مسئله تاریخیت، این چیزی که میفهمیم در مسئله تاریخیت. اگر یادتون باشه بحث حسن و قبح شرعی و حسن و قبح عقلی رو که بحث میکردن، حسن و قبح عقلی چیزی هست که مصلحت و مفسدت واقعیه باعث میشود که شارع مقدس اون امر بکند یا نهی بکند، یعنی امر شارع تابع مصلحت و مفسدت خارجی است. ولی توی حسن و قبح شرعی این گونه نیست که امر شارع متوقف بر مصلحت و مفسدت خارجی باشد، بلکه مصلحت و مفسدت خارجی متوقف بر امر شارع هست و هرچی امر بکند مصلحت ایجاد می شود، از هرچی نهی بکند درش مفسدت است. و این حسن و قبح عقلی مستدعی مسلک طریقیت هست یا نهایتا مصلحت سلوکیه شیخ انصاری، و حسن و قبح شرعی مثبت بله بفرمایید مسلک سببیت هست. لذا از این طرف اینا قائل به تخطئه می شوند، یعنی ممکن است مصاب باشد یا مصاب نباشد، ولی که اونها قائل به مسببه می شوند. لذا میگن همواره مصاب هست، یعنی همین که خبری از شارع مقدس صادر بشود اصلا این دیگه عدم مساویتش مطرح نیست، لذا قائل به مذهب مسببه میشود. خب این از این بیان مرحوم شیخ انصاری. بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه میفهمن با این مطالبی که ما عرض کردیم که فرق هست بین دوران بین محظورین و خبرین متعارضین، اون بحث هم روشن میشه که اگر اختلاف پیدا شد در حکم مجتهدین نسبت به مقلد، این از باب چی هست؟ از باب خبرین متعارضین هست، نه از باب دوران بین محظورین. چرا؟ برای اینکه دو خبر مجتهد نسبت به مقلد چی هست؟ حجت هست، نمیتواند قائل به احداث قوله سالس بشود که یک مجتهد مثلا میگوید وجوب، یک مجتهد میگوید حرمت. حالا این شخص مقلد بگه نه وجوب بله نه حرمت، بلکه اباحه ظاهریه. چرا؟ برای اینکه دو حکم مجتهد نسبت به این مقلد چیه؟ از باب حجت هست، مستجمع جمیع شرایط حجت للمقلد بفرمایین هست. لذا از باب چی میشود؟ از باب خبرین متعارضن که به یکی از اینها باید چه کار بکنه؟ اخذ بکند، نه از باب دوران بین محظورین که ما میگیم حتی میتواند قائل به قول سالس بشود. اینم یکی از فروعات بحثی که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح میفهمن. مطلب دیگر میفهمن، قبلا یک بحثی شد که محل بحث ما مانند بحث اجماع بله مرکب هست، که دیروز این بحث رو داشتیم مطرح می کردیم که در بحث اجماع مرکب بله اونجا میفهمند احداث قول ثالث جایز نیست چنانچه در بحث اجماع مرکب جایز نیست. اون قیاس هم مرحوم شیخ انصاری میگه قیاس معل فارقه. دو تا اشکال در اون جهت میکنیم. بله میفهمند خرق اجماع مرکب شامل بحث ما نمیشود. اولا اگر ما در اجماع مرکب میگیم احداث قول ثالث جایز نیست، اون مادامی هست که باعث مخالفت قطعیه بشود. مثلا اجماع مرکب بر وجوب و حرمت هست، کسی قائل به چی بشود؟ استحباب بشود، نه وجوب نه حرمت، خب میشه خرق اجماع مرکب. ولی اگر قائل مثلا به اباحه ظاهری بشود، بله اونم در امور توسلیه، در امور توسلی، این که مخالفت قطعیه نخواهد شد. لذا میگه منات کسانی که میفهمند خرق اجماع مرکب جایز نیست و ما نمیتوانیم قائل به قول ثالث بشویم، مادامی است که منجر به مخالفت بفرمایید قطعیه بشود، با حال این که در محل بحث ما منجر به مخالفت قطعیه نمی شود، نه در ساحت عمل و نه در ساحت نظر.
احداث قول ثالث هم در
واقع
اصلا نیست.
اصلا نیست. اینو تسامحا میگیم احداث قول ثالث، چون اباحه ظاهری اصلا در مقابل اون احکام واقعیه نیست. ولی کن حالا قول ثالثی بالاخره کنه او مطرح میشه. میفهمم این مخالفت قطعیه که باعث میشود احداث قول ثالث در اجماع مرکب نشود، بله در این محل بحث ما نیست، چون مخالفت قطعیه نه در ساحت عمل پیش میاد و نه در ساحت نظر. در ساحت عمل یا انجام میدیم که موافق با وجوب هست، یا ترک میکنیم که موافق با حرمت، لذا مخالفت قطعیه نشد، بلکه مخالفت احتمالیه است. اساسا در دوران بین محظوره نه مخالفت قطعیه تصور دارد و نه موافقت قطعیه، چون ما یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. بنابراین اون مناطی که در بحث خرق اجماع مرکب مطرح است در این محل بحث ما مطرح نیست. این اشکال اول. و اشکال دوم میفهمن این مسئله اختلافی هست که بعضی قائل شدن خرق اجماع مرکب جایز نیست، بلکه بعضی قائل شدن بله ما میتوانیم قائل به یک اصلی بشویم که این به شما عرض کنم خرق اجماع مرکب نباشد، مانند اصل اباحه ظاهریه. یعنی در بحث اجماع مرکب بعض از فقها قائل به وجوب یک شی بشوند، بعضی ها قائل به حرمت، بسمی تعالی ما قائل به اباحه چی بشویم؟ ظاهری بشویم. میگه این اتفاقی نیست که به گونه باشد که همه فقها گفته باشند اصلا خرق اجماع مرکب به هیچ وجهی از وجوه جایز نیست، بلکه می شود قائل به یک قول ثالثی شد مانند اصل اباحه که این باعث نشود که طرح قولین بشود، چون اباحه ظاهری می تواند با اون بحث اجماع مرکب قابل جمع باشد. بله مثلا میتونه اباحه باشه یا قائل به تخییر.
اگه بگیم اباحه باشه چون در عبادیات دیگه نمیشه بگیم خرج باشه، فقط در توسلیات در...
بله بله در در تعبدیات که اصلا دوباره مخالفت قطعیه پیش میاد. لذا اون قید اول زدیم، گفتیم مادامی که مخالفت قطعیه پیش نیاید. مرحوم شیخ انصاری اونجا اول بحث گفت محل بحث ما در مورد امور بله توسلی است، نه در امور تعبدی. چرا؟ برای اینکه اونجا ممکن است مخالفت قطعی پیش بیاد. خب اینم از این بیان مرحوم شیخ انصاری. یک اشکال دیگری که می‌فهمند بله در بحث خبرین متعارضن که بعضی‌ها قائل به تخییر شده اند، اول این اشکال قبلا بود که بنابر مسلک که انهو چیه سببیت، میفهمم این تخییری هم که مطرح شده از مرحوم شیخ طوسی تخییر عقلی نیست، بلکه تخییر چیه؟ شرعیه. اینو قبلا هم توی مباحث خونده بودیم، تخییری که در بحث خبرین متعارضین آقایون قائل شده اند تخییر چی هست؟ شرعی هست و این خودش احداث قول ثالث، خودش احداث قول ثالث هست. مرحوم شیخ طوسی در مقابل کسانی که قائل هستند در خبرین متعارضین ما میتوانیم به اصالت الاباحه تمسک بکنیم، میفهمن این طرح قولین هست، نمیتوانیم قائل به اباحه ظاهری بشویم. خوب دقت بکنید، مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول میفهمن اون کسانی که در بحث خبرین متعارضن قائل به اصالت اباحه میشون، اباحه ظاهری، اصالت براءت را جاری میکنن، این که انهو چیه؟ طرح قولینه و یکی از این قولین بالاخره ممکنه قول امام معصوم باشد، نمیشود اینها به اصالت اباحه جاری تمسک بکنن، لذا الا ولو بود باید چیکار بکنن؟ تخییر بکنن، یعنی یا این جانبو بگیرن یا جانب دیگری رو. مرحوم شیخ انصاری میگه از ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی تخییر شرعی فهمیده میشه نه تخییر عقلی. بله اگر تخییر عقلی باشد احداث قول ثالث بفرمایید نیست، ما یا جانب الف را میگیریم یا جانب با را. ولی اگر تخییر شرعی شد یعنی چی؟ مثل این که مثلا اندل واقع شارع بگوید که این شی یا واجب است یا مستحب هست یا مخیر شرعی هستیم که هر کدومو بفرمایین اخذ بکنیم، این میشه عدل برای اون دوتا. تخییر شرعی اینه دیگه، مثل این که شارع مقدس مثلا توی بحث خدمت شما از بشه کفاره صوم میفهمه شما مخیر شرعی هستین بین اطعام و صیام، دقت میفهمید؟ این تخییر شرعی، این وجوب تخییری مثلا در مقابل یک وجوب تعینی باشد احداث قول چیه؟ ثالث هست. میگه از بیانات مرحوم شیخ طوسی این برمیاد که اون تخییری که مطرح کرده تخییر چیه؟ شرعیه، لذا به گونه ای میشود که بله، حالا عبارات بعدش حالا انشالله خدمتون باید مفصل بخونیم که چجور میشود عبارات مرحوم شیخ طوسی به تخییر شرعی میخوره که انشالله در تطبیق میگیم. لذا این اشکال مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه که کر علا ما فرمه، این بر میگردد به اون چیزی که فرار کرده از او، میخواسته فرار بکنه که آقا اصالت الاباحه طرح قولینه، ما نمیتوانیم قائل به قول ثالث بشویم، لذا باید تخییر بکنیم و منظور از تخییرم تخییر چیه؟ شرعی هست، این خودش دوباره احداث قول ثالث هست، از همون چیزی که فرار کرده به همون چیز بازگشت کرده. بله؟ خب میاره عبارات میاره که چرا این تخییر تخییر عقلی نیست بلکه تخییر شرعی هست، که حالا امروز نمیدونم برسیم یا نرسیم، حالا یکم باید تطبیق بکنیم، اگر رسیدیم اونم توضیح میدیم که بله این عبارات مرحوم شیخ طوسی رو در عدت الاصول آورده است که میفهمن دال بر چی هست؟ تخییر شرعیه. حالا از بیرون بگیم انشالله که برسیم امروز. ایشون مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول میفهمن در بحث اجماع مرکب دو تا قول مطرح است. قول اول این که احداث قول ثالث بشود، یعنی قائل به اصالت الاباحه بشوند، که اینو نمیپذیره. چرا؟ برای اینکه میگه باعث طرح قولینی میشود که ممکن است یک قول، قول امام معصوم باشد، اشکال میکنه به این مبنا، لذا میفهمن در مبنای ما باید چیکار بکنیم؟ تخییر بکنیم. حالا در مبنای اول وقتی که اینها دست از اختلافشون برداشتن در این بحث اجماع مرکب، حالا یک دلیلی برای اینها روشن شد که مصاب نیست، دست از این اختلاف برداشتن، همه میتونن اتفاق به یک قول واحد پیدا بکنن. ولی در مبنای ما که ما قائل به تخییر شده ایم، اتفاق همه علما بر یک قول جایز بفرمایید نیست. یعنی در بحث خبر این متعارضن که یکی مثلا وجوب هست یکی مثلا استحباب هست، همه نمیتوانند قائل به چی بشوند؟ به وجوب بشوند. چرا؟ برای اینکه باعث طرح قول آخر میشود. مرحوم شیخ انصاری از این میفرمایند که چی؟ این تأخیر تأخیر چیه؟ شرعی هست. چون اگر تأخیر عقلی بود یعنی به یک جانب ما چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم. تأخیر شرعی یعنی به هر کدام خواستیم ما میتونیم بنابر وجوب تأخیری چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم. لذا علت تعیین اگر یکیشو اتفاق پیدا کردن، این با اون تأخیر شرعی سازگاری ندارد. لذا میگه عبارات ایشون انصراف بر تأخیر شرعی دارد و تأخیر شرعی خود احداث قول بفرمایید ثالث است. مثلا اندل واقع این شی یا واجب است یا مستحب بسمی تعالی، ما بگیم مخیر شرعی هستید، یعنی هم میتوانیم اینو اتیان بکنیم هم میتوانیم آن را اتیان بکنیم. تأخیرم تأخیر چی بشه؟ شرعی بشه، نه تأخیر عقلی. خب این چنده ها قولی میشود به عدل اون دوتا قول در خبرین متعارضین. این تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری. اینجا بحثا خیلی بحثای فنی نیست، فقط داره گزارش میکنه که کلام مرحوم شیخ انصاری حالا انصراف به تأخیر شرعی دارد یا تأخیر عقلی دارد.
کسی خواهش رو میگه اصلا قول سبانی نیست، میگه از باب
انتصاری اطراف میتوند، باب جهتشی که یک کسی که قائل به تأخیر عقلی باشد همینه. یعنی ما در دوران بین خبرین متعارضین الا ولو بود به تأخیر عقلی باید به یکی چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم. یعنی اصلا احداث قول ثالثی نباید صورت بگیره. حالا مرحوم شیخ طوسی هم که اندهو همین رو خواد بگیر، میگه کسانی که قائل به اصالت الاباحه میشوند این طرح قولینه، لذا باید چی بشوند؟ تأخیر بکنند. ولی میگه وقتی فروعات این تأخیر رو ذکر میکنه میفهمند در بحث تأخیر نمیتوانند همه فقها قائل به یک قول بشوند. چرا؟ برای اینکه طرح قول بفرمایید آخر میشود، میگه این انصراف به تأخیر شرعی دارد. و اما تطبیق مباحث، اینجا خیلی مباحث و اصولی نیست، گزارش مباحث هست. بله یک مسئله بود که آقا بالاخره بحث خبرین متعارضین رو نمیتونیم قیاس بکنیم با بحث بله دوران بین محضورین که اینها حالا بحثای ما هست. و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض خبره، و از اینجا مشخص میشود ابطال قیاس اون چیزی که در نحن و مافی هست، اینو بگیریم قیاس بکنیم به صورت تعارض خبرین. یعنی چنانچه در تعارض خبرین بله احداث قول ثالث جایز نیست و ما باید یکی از این دو صورت را تخییر بکنیم، در این بحث ما هم که دوران بین محظورین باشد احداث قول ثالث جایز نیست، لذا نمیتوانیم قائل به اصالت الاباحه بشویم. و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض خبرین، اون خبرینی که الجامعین لشراعت الحجیت، این وصف مشعر به علیته که بعدش هم میگه اگر ما اونجا نمیتوانیم قائل به احداث قول ثالث بشویم برای اینکه این مستجمع شرایط حجت هست، ولی که در محل بحث ما این منات بفرمایید نیست. الجامعین لشراعت الحجیه الدالت احده ما علال امر والآخر علال نهیه کما هو مورد بعض الاخبار وارده فی تعارض خبرین، که اخبار علاجی میگه فرمایند به یکی از اینها باید چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم. ولا یمکن ان یقال، این قیاس قیاس مع الفارق هست، نمی شود اون مستشکل بیاد دفاع بکند و این گونه بگوید ان المستفاد منه، اون چی که مستفاد شده از این اخبار به تنقیح منات چی هست؟ وجوب العقص به احد الحکمین و ان لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر معارض به دلیل آخر. اون شخص نمیتواند به تنقیح منات بگوید جایی که ما وجدان نص داریم همین جور که احداث قول ثالث جایز نیست، در بحث فقدان نص هم احداث قول ثالث جایز نیست. ممکن نیست که گفته بشود اون چیزی که مستفاده از اخبار هست به تنقیح مناد چیه؟ وجوب اخذ به احد حکمین، ولو این که و ان لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر، که بحث فقدان نص باشد. یعنی اون بحث رو به تنقیح مناد بیارن در بحث فقدان نص که محل بحث ما هست. اون دلیلین بله، و این لم یکن علا کل واحد منهما دلیلون معتبر معارضون به دلیل آخر. چرا؟ چرا نمیتونن تنقیه ملات بکنن؟ چرا نمیتونن قیاس بکنن؟ چرا قیاس قیاس معل فارغ هست؟ میخواد توضیح بده. فإنه یمکن ان یقال، چون ممکن است که گفته بشود ان الوجه فی حکم شارع خناک، در اونجا که ما میگیم احداث قول ثالث جایز نیست لذا باید انسان تأخیر بکند، ان الوجه فی حکم شارع خناک بالعقص به احده ما هو ان شارع او جبل عقص به کل من الخبرین المفروض استجماعها لشرائط الحجیه. چرا؟ برای این که ممکن است که اونجا شارع مقدس وقتی حکم میکند که به یکی از اینها باید اخذ بکنیم، به جهت این هست که مفروض است استجماع این دو خبر نسبت به شرایط بفرمایید حجیت، برای این که در محل بحث ما حجیت اینها محرز بفرمایید نیست، لذا اون مناطی که اونجا جاری هست در محل بحث ما جاری نمی باشد. فاذا لم یمکن الاخذ بهما معا، بنابراین وقتی که اخذ به هر دو ممکن نیست با اینکه هر دو مستجمع جمیع شرایط حجت هستند، فلا بد من الاخذ به احدهما الا ولو بد، باید به یکی از اینها چکار بکنیم؟ اخذ بکنیم. و هذا تکلیف شرعی فی المساله اصولیه، این حکم شارع هست که در بحث خبرین متعارضین در این مسئله اصولی به یکی از اینها چگار بکنیم؟ عقص بکنیم. غیر تکلیف المعلوم تعلقه اجمالا فی المسئلت فرعیه، این غیر از اون تکلیف وجوب یا حرمتی هست که معلوم اجمالی ما هست در بحث دوران بین محظورین در این مسئله فرعیه فقهیه به واحد من الفعل او ترک، که حالا یا جانب فعل رو بگیریم یا جانب ترک را بگیریم، فرعی فقیه. بحث خبر این متعارضن یک مسئله چی هست؟ اصولی هست. ولی در یک مسئله که ما جانب وجوب را بگیریم یا جانب حرمت را بگیریم یک مسئله چی هست؟ فرعیه فقیه هست. در اون بحث اصولی شارع مقدس میگه چون هر دو حجت هستن و دوتا قابل جمع نیستن الا ولو بر به یکی چیکار بکن؟ اخذ بکن. ولی در محل بحث ما که حالا دائره بین وجوب و حرمت هست در مسائل فقهیه و هر دو هم حجتشون برای ما محرز نیست، دلیلی نداریم که ما به یکی از اینها الا ولو بر بگیریم اخذ بکن. بل بنابراین حکم شارع در بحث خبر این متعارضین میشه اخذ به عهد ما. میگه حتی اگر شارع مقدس این را هم نمیفرمود عقل ما این را میگفت که اونجایی که دو تا حجتشون محرز هستند و جمعشون مستحیل هست الا ولو بد باید به یکی چیکار بکنیم؟ عقل بکنیم. ولی اینکه در محل بحث ما این حجیتشون اینها محرز نیست، بحث فقدان نسه. اونجا بحث چیه؟ وجدانه نسینه. یعنی دو تا خبر صادر شدن در سندیتشون هم بحث نیست، در تعارض بین خبره این باید چیکار بکنیم؟ به یکی از اینها چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم. بل ولو لن نس الحاکم هناک، بلکه اگر نس به شما از کنم حاکم از جانب شارع در اون بحث خبره این متعارضه نسبت به تخییر نبود، امکن القول بهی به این تخییر من هازل جهت، ممکن بود قول به این تخییر عقلا از این جهت، یعنی جهت حجیت، یعنی وقتی که اینها حجت هستن الا ولو بود به یکی از اینها باید چه کار بکنیم؟ عقص بکنیم. به خلاف ما نحنو فی، به خلاف بحث ما که دوران بین محظورین در بحث فقدان نس هست که اونجا حجیتش محرز نیست، بذار میگه عقل تشخیص میده اون مناس اصلا اینجا جاری نیست، اونجا مستجمع جمیع شرایط و حجت هست، ولی اینکه اینجا بحث فقدان نص هست. از لا تکلیف الا بالعقص به ما صدر واقعا فی هذه الواقع، در این ما نحن فی که دوران بین محظورین باشد، تکلیفی نیست جز این که ما عقص بکنیم که اون چیزی که اندل واقع هست، یعنی التزام پیدا بکنیم در واقع یا این واجب هست یا حرام هست. ولی التزام و بهی حاصلون من غیر حاجتن الال عقص به احده ما بل خصوص، و التزام به این در مسئله حاصل هست بدون اینکه ما عقص به احدهما بکنیم به اینه، بلکه عقص به احدهما اگر به اینه بکنیم شبهه تجری پیش میاد که ما بگیم الا ولو بود مثلا چی هست؟ وجوب واقعی هست یا حرمت بفرمایین واقعی هست. علاوه بر اینکه بحث التزام به اینه گفتیم جز غیر مستقلات شرعی هست، غیر مستقلات عقلی هست که صغرا باید محرز باشد به علم تفصیلی تا ما التزام به عینهی پیدا بکنیم. لذا اینجا اصلا التزام به عینهی ممکن نیست، در مقام عمل هم که مخالفت قطعی پیش نمی آید، لذا نمیتونیم بگیم که طرح قولین شده در عالم واقع. ما در عالم واقع یا میگیم وجوب هست یا حرمت، ولی چن اباحه ظاهری منافی با این وجوب و حرمت واقعیه بفرماییم نیست. و یشیر و الامازه کرنا من الوجه، حالا اینجا دیگه روایاتی رو ذکر میکنه که دال بر این هست که در بحث خبرین متعارضین به یکی از اینها باید چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم. و یشیر و الامازه کرنا من الوجه، این وجه تخییر، قولهو علیه السلام فی بعض تلکل اخبار، اون اخبار علاجیه، به ایهما اخست من باب تسلیم و سعک، به هر کدوم از این جانبین اگر عقص بکنی از باب تسلیم، یعنی تسلیم یکی از اینها بشوی، و سعک یعنی یجوز و لک، جایز هست برای تو. و قوله علیه السلام من باب تسلیم، و قول حضرت امام صادق اینجا که میفهم من باب تسلیم اشاره به چی هست؟ اشارتون الا انه لما وجب علی المکلف التسلیم لجمیع ما یرد علیه به طرق المعتبره من الاخبار الائمه الى آخر وجب تسلیم لعهده ما. این وجب تسلیم لعهده ما جواب لما هست که پایین شما هستم دیگه پاراگراف میاد، اینو دقت بکنید. از آنجایی که واجب است بر مکلف که تسلیم بشود برای جمیع اون چیزی که وارد شده بر این مکلف از طرق معتبره از اخبار ائمه، مانند چی؟ کما یسر ذلک این تسلیم من الاخبار الوارده فی باب تسلیم لما یرد من الائمه منه قوله منها قوله لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی ان صفاتنا، هیچ عذری برای موالی ما نیست که این که تشکیک بکنن در اون چیزی که بر اونها روایت می شود از صفات ما، یعنی بالاخره به یکی از اینها باید چکار بکنن؟ عقص بکنن، چون چیه؟ دوران بین حجت اینه، یا این جانب رو بگیرن یا جانب دیگری را. می فهمن که از اونجایی که واجب است بر مکلف تسلیم، بله، و کان تسلیم لکل الخبرین الواردین به طرق المعتبرت المتعارضین ممتنعن، و از اونجایی که تسلیم به هر دو طرف به شما اصلا چی هست؟ مستحیل هست، وجب تسلیم لأحدهما مخیرن فی تعینه. دیگه خیلی چی شد این مقدم مطالش زیاد شد. از آن جایی که بالاخره دو حجت وقتی اینها با هم تعارض کردن، ما باید تسلیم یکی از اینها بشویم و تسلیم به هر دو شدن استحاله عقلی دارد چون نمیشود که جمع بشوند، وجب تسلیم لأحدهما مخیرن فی تعینه، و یکی از این جانبه اینها چیکار بکنیم؟ تأخیر بکنیم. ولی اینکه این منات در محل بحث ما جاری نیست، چون اینجا اصلا بحث احراز حجیت نشده است. ثم ان هذا الوجه، این وجه چی؟ تخییر در بحث خبرین متعارضن. و ان لم یخلو عن مناقشه او منع، گرچه خالی از مناقشه و منع نیست. چرا؟ برای اینکه تأخیر در خبرین متعارضن میتواند در مبنای سببیت باشد نه در مبنای طریقیت، ولی چن از این مسئله که اغماز بکنیم، بالاخره فرق هست بین خبرین متعارضن و محل بحث ما که بله دوران بین محظورین هست. در خبرین متعارضن الا ولو بود باید تأخیر بکنیم، احداث قول ثالث جایز نیست، ولی چن در بحث دوران بین محظورین ما میتوانیم قائل به اصالت اباحه بشیم. چرا؟ برای اینکه اون منات حجت اینجا جاری بفرماییم نیست. ثم ان هذا الوجه، این وجه تأخیر، و ان لم یخلو عن مناقشه او من ان بنابر مبنای سببیت الا ان مجرد احتمال این وجه یصلح فارقا بین المقامین، یعنی دوران بین محظورین و خبرین متعارضن، مانع ان استفادت حکم ما نحن فیه، این مانع می شود این که ما در ما نحن فیه بگیم که آقا الا ولو بود باید بگه که از اینها چه کار بکنیم؟ اخذ بکنیم. من حکم شارع به تأخیر فی مقام تعارض، برای این که چنانچه شارع مقدس در بحث خبر این متعارضین گفته آقا تأخیر بکنید، این مانع از این هست که در محل بحث ما بگیم که از اینها حتما باید اخذ بشود. چرا؟ برای اینکه اون منات اینجا جاری بفرمایید نیست. ففهم، بعضی از مؤشرین فرمودن اشاره به همون مبنای سببیت و طریقیت دارد که تأخیر خبرین متعارضین در بستر مبنای سببیت هست. و به ما ذکرنا، با این بیاناتی که خدمتون عرض کردیم، یظهر حال و قیاس ما نحن فی علی حکم المقلد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب و حرمت. بله
فلخبر
نداریم دیگه. نه. و به ما ذکرنا و به ما ذکرنا، با اون چیزی که ما عرض کردیم در دوران بین محظورین و خبرین متعارضین که اینجا با هم فرق میکنن، یظهر حال و قیاس ما نحن فی علی حکم المقلد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب و حرمت. اون جایی که مقلد به شما اصلا در بحث حکم مجتهد تعارض پیش میاد، نمیتواند قائل به دوران بین محظورین بشود و اصالت الاباحه را جاری بکند. چرا؟ برای اینکه اون دو حکم مجتهد برای این مقلد چیه؟ حجت هست. هر دوتا رو نمیتونه طرح بکنه، الا ولو بود به یکی از اینها باید چه کار بکنه؟ اخذ بکنه. و به ما ذکرو فی مسئلت اختلاف الامه لا یعلم شموله لما نحنو فی، و اون چیزهایی که ذکر کردم قبلا همون صفحه 180 ذکر شد در مسئله اختلاف امت، بحث اجماع مرکب، گفتن در بحث اجماع مرکب ما نمیتونیم احداث قول ثالث بکنیم، فثبت در دوران بین محظورین هم نمیتوانیم احداث قول ثالث بکنیم. اون چیزی رو که ذکر کردن در مسئله اختلاف امت که بحث به شما هم اجماع مرکب بود، لا یعلم شموله لما نحنو فی، ما علم به شمولیت اون مسئله در ما نحنو فی نداریم. اگر اونجا میگفتن احداث قول ثالث در اجماع مرکب جایز نیست، مادامی بود که منجر به مخالفت بفرمایید قطعی بشود، با اینکه اون منات در محل بحث ما جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در دوران بین محظورین اینجا مخالفت قطعی اصلا پیش نمی آید. لا یعلم شموله لما نحن فی، یعنی بازم اون قیاس معل بفرمایید فارق هست. چرا؟ مما کان الرجوع الی الثالث غیر مخالف من حیث العمل لقول امام. چرا؟ برای اینکه رجوع به قول ثالث در محل بحث ما که اصالت الاباحه باشد، اباحه ظاهری باشد، مخالف نیست از حیث عمل قول امام معصوم را، یعنی مخالفت قطعی پیش نمی آید. در مقام عمل ما یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم، این که مخالفت قطعی نیست. این یک. و دوم، اباحه ظاهری هم که منافی با حکم واقعی وجوب و حرمت نیست، لذا قیاس میشه محل فارغ. اشکال دوم، مع ان عدم جواز رجوع الی الثالث المطابق للاصل لیس اتفاقیا، اینم اتفاقی نیست که بگم همه آقایون در بحث اجماع مرکب ما اصلا قائل به هیچ قول ثالثی نمیتوانیم بشیم ولو اصل اباحه. این مسئله بله خدمت شما از بشه اتفاقی نیست که شما اتفاقی جلوه دادین، درست شد؟ پس اون قیاس هم قیاس ملفارقه. خوب اینا رو دقت بکنید. آقایون میخواستم بگم که محل بحث ما مانند بحث اجماع مرکب هست، چنانچه در اجماع مرکب احداث قول ثالث جایز نیست، اینجا هم جایز نیست، لذا نمیتوانیم قائل به اباحه ظاهری بشویم. مرحوم شیخ انصاری میفهمه این قیاس قیاس محل فارغ هست. این یک. بعضی ها میخواستن اینو تنظیر بکنن با بحث خبرین متعارضین، چنانچه در خبرین متعارضین احداث قول ثالث جایز نیست، در فی ما در ما نحن فی هم جایز نیست. باز هم گفت قیاس قیاس محل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه اونجا اگر جایز نیست مستجمع جمیع شرائط حجیت می باشد. خب و الان حالا دیگه از اینجا وارد می شود که اون تخییری هم که آقایون در خبرین متعارضن بحث کردن از شیخ طوسی در عده مطرح شده، اون تخییر انصراف به تخییر شرعی دارد، تخییر عقلی نیست، لذا خودش یه احداث قول بفرمایید ثالث هست. بله می شود به شما از خواهم چی؟ کر علا فر منه، برگشت با آن چیزی که فرار کرد از او. میگفت آقا اصالت الاباحه را جاری نکنید. چرا؟ برای اینکه احداث قول ثالث هست، ولی اینکه خودش تغییر شرعی را مطرح میکند که این احداث قول ثالث هست. و صلی الله علی محمد و آله.